سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت شریف جامع کبیره به موضوع زیارت و اهمیت زیارت رسید. چند تا روایت از معصومین علیهم السلام نقل شد درباره قیمت زیارت و ثواب زیارت که گفتیم از 70 و 700 و 1000 و میلیون رقم دادن در مورد اینکه یک زیارت این تعداد حج ثواب داره. بررسی کردیم که چرا یک زیارت میتونه این همه ثواب داشته باشه و این نکته رو عرض کردیم که اینکه 70 حج ثواب داشته باشه یا 7000 تا 70000 تا 1000 تا یا 1 میلیون تا، همه به این بستگی داره که نفس ما چه ضریبی از این ثواب رو دریافت بکنه. در واقع این نفس انسان و معرفت انسان هست که به کار ضریب میده، چه چیزی رو از این زیارت بر میداره، چه محصولی رو از این زیارت میگیره. این خیلی مهم است که ما در زیارت ها به این مسئله توجه کنیم. یه جمله داره که حضرت امام امت سلام الله علیه، خیلی مهمه این جمله در سیر و سلوک، فوق العاده مهم، این است که انسان بدون تلقین به جای نمیرسه. انسان باید یقه خودش رو بگیره، یه زور بگه به خودش، یه مقدار تلقین کنه به خودش، یه مقدار با خودش حرف بزنه، کار کنه رو خودش. یکی از اون چیزات در موقع ارتباطات معنوی است که حالا تو اردوی انشالله فروردین ماهمون، اردوی فکر و ذکر، انشالله توضیح خواهیم داد. اما در زیارت شخص باید تمرکز داشته باشه و به خودش تلقین بکنه اون محتوایی رو که در مورد زیارت شنیده. یعنی عزیزان اینجوری فکر نکنن که حالا دارن میان هفته یه جلسه اینجا زیارت جامع کبیره میشنون بعد آمادگی پیدا کنن. نه، این مباحثی که مربوط به زیارت هست و واسه معرفتی رو باید چند بار کار کنم. من بعضی از اساتید هستن الان در کلاس حضور دارن، بعضی از مباحث رو میگن ما 10 بار 15 بار، میگه خودشون استاد هستن، 10 بار 15 بار میشنویم تا اون آثارش رو در ما ظاهر بکنه. بعد دائما انسان متوجه باشه که میخواد بره زیارت، تمام اون جنبه های مثبت و زیبای زیارت حواسش بهش باشه. این با تلقین امکان پذیر میشه. اون که داره قدم برمیداری میری به سمت حرم، تا میری که به چشمت به ظریف میفته، از لحظه که چشمت به ظریف میفته تا زمانی که بدنت رو میچسبونی به ظریف، باید بدونی که اون محتواها حواست باشه بهشون و این اون اتفاقهای فوق‌العاده مبارک رو موجب میشه و ضریبه ها اینجا به دست میاد که تو 70 تا حج برمیداری، 700 تا برمیداری، 7000 تا برمیداری، 1000 تا برمیداری، 1 میلیون برمیداری. این دیگه اونجا اتفاق میفته بسته به میزان آمادگی شماست در این زیارت. اون فکر کار خیلی میکنه. دقت کنید این که ما در روایت داریم تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، مقداری تفکر بهتر از عبادت 70 ساله. تلقین و تفکر توی در بعد عمل هم همین ثواب رو داره، همین آثار رو داره. مثلا گاهی خود تفکر میکنه مثلا در صنع الهی، در عاقبتش، در قیامت، در ارتباطش با خانواده آسمانش و در خیلی چیزهای دیگه. یه موقع از خیلی تفکر میکنه در عملش و در حین عمل این تمرکزها و توجهها رو داره و اون معجزات رو، اون تمرکزه، اون توجه ایجاد میکنه، اون حضور قلبه ایجاد میکنه. خب جنبه های مختلفی رو توضیح دادیم. از قول مرحوم فیض سه تا دلیل آوردیم در رابطه با اینکه چرا یک زیارت این همه پاداش داره. نکته اولش این بود که ما در زیارت اعتراف به حاکمیت متخصص معصوم و امامت متخصص معصوم و رهبری میکنیم که در عبادت‌های دیگه این اتفاق نمیفت. عبادت‌های دیگه مشرکین، منافقین، غیر شیعیان، دشمنان اهل بیت، دشمنان خدا همون عبادت‌ها رو دارن. اما تو این زیارت هست که عشق وجود داره، نرمی وجود داره، تسلیم وجود داره، تسلیم تخصص شدن، تسلیم علم شدن وجود داره. نکته دوم این بودش که ما در زیارت که خیلی مهمه، باز من تأکید میکنم شما باید این نکته دومی که من میگم رو خیلی روش کار بکنید اگر میخواید سرعت و قدرت پیدا بکنید، این که توجه داشته باش که به زیارت مرده نمیری، به زیارت کسی که الان تو بهشته و نمیدونم اینجا تو رو نمیبینه، حضور نداره، نمیبینه. داری میری سراغ یه موجودی که زنده است، با تو ارتباط داره، میبیندت، میشنودت و باهات حرف میزنه. این خیلی مهمه تو فهم زیارت و تو حرم که شما دارید میرید یا توی تمرین هایی که تو قرب اهل بیت بهتون دادم. ما در تمرین های قرب اهل بیت یه مقدار تمرین ها رو قوی تر گرفتیم که در اردوی فکر کامل ترش کردیم. تو اونجا شما دیگه ذریح احتیاج نداری. یه موقع انسان حرم احتیاج داره، ذریح احتیاج داره برای تمرکز، برای ارتباط بهتر، برای حال و هوای بیشتر. رحم مکانی داره، رحم مکانی فوق العاده قدرتمنده. خب بله، شما اگر مثلا توی اینجا تو این حسینی الان عزیزی که مدحی میکنم بگن خب دلاتون رو ببرید مشهد، بریم حرم امام رضا، خب یه حالی داره انسان. و این کجا تا اینکه انسان کجا باشه؟ خودش توی حرم باشه. شخص اگر تمرین بکنه تو خونش همون رخت خوابش به اندازه حرم امام رضا کار میکنه براش. یعنی این روح هست که اون حرم رو میاره تا رو رخت خواب، این روح هست که تمام حرمها رو میکشونه تو خودش، نه حرمها رو معصومین رو میاره توی خودش. این خیلی مهمه. حرم که چیزی نیست، یه مؤمن اونقدر قدرت میتونه پیدا بکنه که حالا انشالله قواعدش هم تو جامعه کبیره هست میرسیم، انشالله خیلی قواعد زیبا و جذابی داره، خیلی دلنشینه این قواعد، خیلی هم راهگشاست. اونجا انشالله تو این قواعد میرسیم که شخص همه معصومین، یعنی از الله فرشته ها معصومین، همون همینا که دادیم، همه رو حاضر در نفس میکنه، حرم نمیخواد، اصلا حرم نمیخواد، اصلا خودش میتونه با همون قدرت ها کار بکنه و جلو بره. اگر تو حرم هم باشه بهتر، خب حالا اون قوی تره، ولی شخص میتونه این کار رو انجام بده. این نکته دوم هست که حالا حتما بهش توجه داشته باشید. در زیارت انقدر باید انسان کار تمرینی و معرفتی انجام بده که دیگه وقتی میره زیارت دقیقاً بگه رفتم حضرت عبدالعظیم ملاقات کردم، اومدم پسر حضرت کاظم، برادر حضرت معصومه رو، داداش امام رضا رو دیدم و اومدم. امروز رسیدم. مثلا این عطر و بویی که شما در ملاقات دادی، مثلا یه عالمی هست، یه استادی هست، میبینیش زنده است، میری به ملاقاتش، دستبوسی میکنه، در آغوش میگیریش، باش حرف میزنی، بعد اون نورانیته، اون حسه، اون مزهه، اون عطره میاد تو روح تو میریزه. میاره من رفتم ملاقاتش کردم، مثلا خدمتشون بودیم، باشه نهار خوردیم، باشه شام خوردیم، این همچین چیز. این دقیقاً اون اتفاق تو حرم هم میفته. فقط شخص این معرفت ها و تمرکز ها رو احتیاج داره. بگه خب من اصلا بعد از کلاس رفتم حرم یا قبل از کلاس رفتم حرم، واقعا زیارت کردم حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه رو، حضرت طاهر علیهم السلام رو، و اون عطر ارتباط، عطر ملاقات، عطر زیارت و اون نورانیتش تو قلب من هست، با اون دارم خارج میشم، با اون توان دارم میام بیرون. این خیلی مهمه. نکته سوم که قرار بود این دفعه توضیح بدیم براتون، چرا من تکرار میکنم؟ برای که اون تلقین اتفاق بیفته و شما یادتون نره اینها. نکته سوم این استش که توضیح اجمالی دادیم، این که اساسا زیارت صله ارحامه. خوب دقت کنید، زیارت صله ارحامه. رابطه محبتی ما با اهل بیت و امامزاده ها چجوریه؟ این اول خوب دقت کنید که این خیلی مهمه، این رابطه که چجوریه. یه موقع است میگیم من دارم میرم حرم امام رضا، امیرالمومنین سید الشهدا امام کاظم، دارم میرم حرم حضرت عبدالعظیم، دارم میرم حضرت معصومه زیارت کنم. حست چیه؟ میگی خب حالا این خانومه منو میشناسه، حضرت معصومه میشناسه منو، به من توجه داره، از شرایط من آگاهی داره. ما خیلی وقتا اینجوری میکنم، میگم میرم حرم امیرالمومنین خیلی عالیه. خب واقعا خب امیرالمومنین یه چیز دیگه است، انصافا هم یه چیز دیگه است. ولی خب مثلا میرم حرم مثلا امام جواد اونجوری نیستم، میرم حرم امام هادی اون حسو نمیتونم ارتباطو برقرار کنم، میرم حرم امام عسکری اون حسو ندارم، یا رفتم بقی اون حسو نگرفتم. این مشکل از ماست، مشکل از ماست. اگه کسی حواسش باشه که داره میره زیارت، همه کسایی که شما میرید زیارتشون اینو مطمئن باشید، حواستون باشه که شماها رو خیلی بیشتر از اون که شما اونا رو دوست داشته باشید دوستتون دارن. دقت کنید دارم چی میگم. مثل بچه‌ای که دامه ملاقات کی؟ پدر مادر. هرگز عشق و عاطفه بچه به عشق و عاطفه پدر مادر چیه؟ نمیرسه. حتی ممکن است بچه بگه من جونم و فدای پدر مادرم میکنم، ولی پدر مادر یه چیز دیگه است. عشق معشوقان ولی افزون تر است. بگید لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. چون اونا منبع هست، دقت کنید، در سیر کمالی انسان ها اونا اسم رحمان رو بیشتر از ماها دریافت کردن، از اولیاء خدا هستن. اسم رحیم رو بیشتر از ما دارن، اسم رؤوف رو بیشتر از ما دارن، اسم عفو رو بیشتر دارن، اسمهایی که اینجوری هست عطوف رو بیشتر دارن. برای این امکان نداره کسی بگه من از ابوالفضل انقدر دوست، ابوالفضل انقدر من دوست نداره، اصلا اینجوری نیست. یا اینکه که خدا رو دوست دارم خدا نه، حواست باشه اون طرف یه عشق بی نهایت به بلندای ابدیت رو سر تو سایه انداخته، تو توی حمایت یه عشق بی نهایتی، اونم پاک، بدونی که بد نیاز داشته باشن، بدونی که براشون بخوای کاری بکنی، هر کاری هم که میکنی خودشون توانشو بد میدن. یه عشق پاک، یه رحمت پاک، یه مهربانی پاک، یه عاطفه پاک، یه توجه پاک و بی نهایت. غرق در عواطف و رأفتهای اونها هستی. اینو خوب دقت کنیم. حالا توی این ماجرا دو نفر که همدیگر رو دوست دارن وقتی به ملاقات هم میرن کدومشون بیشتر خوشحال میشه؟ قاعده رو گفتم بهتون جواب میخوام. اونی که محبتش چیه؟ بیشتره. اونی که محبتش بیشتره بیشتر خوشحال میشه. و هم عشق به معنای واقعی اونجاییه که طرف تو به تو احتیاج نداره ولی دوستت داره. این اصلا هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. یعنی عشق به معنای حقیقی اگه کسی بخواد پیدا بکنه تو اینجور موارد که طرف میتونه بدون تو سر پا باشه ولی دوستت داره، با تو کاری نداره، یعنی تو چیزی نمیخوای بهش بدی، تو رو برای خودت میخواد، برای قشنگیات، برای خوبیات میخواد، برای ارزشت. عشق معصومین، محبت معصومین، رأفت اونها، امامزاده ها، اولیاء الهی به ما همینجوری، اونا از ما کاملترن. برای اینجوری نیستش که به ما نیازی داشته باشن. پس وقتی میری زیارت، خب بله میری زیارت، شما یه صلوات هدیه میکنید، یه حمد و سوره هدیه میکنید، به اونا هم خیر میرسه، انبساط میرسه، شادی میرسه. این صله ارحامه که آثاری که در صله ارحام، شما پیش پسر عمود، پسر خالت، دختر عمود، دختر خالت، دایی، نمیدونم هر کس میری صله ارحام میکنی، صله ارحام خاصیت داره. خاصیتش چیه؟ یکی از خاصیتش این هستش انسان عمرش چی میشه؟ طولانی میشه، دفع بلا داره، خیرات دیگه ای داره. معصومین هم میگن ما کس و کار شما هستیم. آیه ای که در مورد قطع رحم هست چی میگه؟ میگه در مورد کسانی که قطع رحم میکنن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، در مورد آدم های جهنمی میگه اینها کسایی هستن که قطع میکنن آنچه رو که خدا گفته وصل کنید. وصل کنید یکی از اون مواد وصل چیه؟ وصل به ارحام دیگه، صله رحم. صله همون وصله، وابشو میارن میذارن آخرش، تبدیل به تا میشه، میشه صله. صله رحم، رحم که یعنی خیش، فامیل. خب شما صله ارحام که میکنید اون خیراتو داره. حضرت فرمود و غایت و تعویل ها صله تو کیه، غایت تعویل این آیه اون مغزش، لبش، اوجش صله ارحام توست با ما که ما رحم تو هستیم. ما همینجوری میشنویم این کلمه رو، هم تو گوشمون فقط میخوره. اگه یه کسی باور کنه این حرفو ها، همین باور کنه که معصومی رحمشن، امامزاده ها همه رحمش و کس و کارهای خودشن، غریبه نیستن که یه آدم عربی بوده 1300 سال پیش مرده، شهید شده، حالا مقدس بوده، ما هم دوستش داریم. نه، همه کس و کارهای تو هستن. کس و کارتر از بابا، مامان، داداش، همسر، نمیدونم بچه، نه خیلی کس و کارتر هستن اینها. اگه کسی اینو باور بکنه، آرامش و رمز آرامش و شادی تو دنیا رو پیدا کرد، رمز قدرت رو تو دنیا پیدا کرد، رمز شجاعت، نترسیدن، رمز اعتماد به نفس به معنای صحیحش اومده سراغش. ما اگر همین یه دونه کلمه که دارم بهتون میگم، همین یه کلمه کسی باورش بکنه، باور کن که از ارحام اهل بیت، اهل بیت رحم ما هستن، اینو باورش کن. بسیاری از نکبت‌ها، استراب‌ها، وسواس‌ها، تفکرات منفی، خواب‌های بد، همه چی از تو آدم میره بیرون دیگه. دلشوره‌ها از انسان دو جدا میشه. همینو باورش کن که این کس منه. همونجوری میری پیش بابات، میری پیش داییت، این کسمه، ها؟ و نوع ارتباطت کسیه، نوع توقعت هم کسیه، این کسمه دیگه، ها؟ رحمیه. اگه یک کسی اینو باور کرد، حالا وقتی میره حرم از عبدالعظیم، نمیگه از عبدالعظیم کی بود؟ کی هست؟ دیج نیست اصلا. اون وقتی هست که خیلی از قدرت ها میاد تو روح آدم، خیلی از اتفاقات مبارک برای انسان میفته. زودرنجی ها، بیظرفیت ها، عصبانیت ها، حساسیت ها، فضولی ها، تجاوز ها، نمیدونم اذیت کردن های دیگران، هاری های وجود ما گرفته میشه. همه این هاری هایی که هر کدومش میتونه ده ها، صد ها و هزاران سال ما رو تو جهنم نگه داره، با فهم همه یه مطلب حل میشه که من بچه فاطمه زهرا هستم، بچه یه مادری هستم که همیشه کنار منه و داره منو میبینه. وقت تو اگه بچه فاطمه زهرایی، مادرت هم همیشه ناظر برت هست، میتونی جلوی مادر که داره نگات میکنه بندگانشو اذیت بکنی؟ میتونی بی‌انصافی کنی؟ میتونی ظلم بکنی؟ میتونی بد اخلاقی کنی؟ میتونی تحقیر کنی؟ میتونی فحش بدی؟ اگه آدم دقت بکنه، همین خانوادم دارم نگاه میکنم، اصلا روت میشه جلوی اینا حسادت بکنی؟ اگه یه وقت حسادت کردی، حسادت تو انواع مختلفش، همین اومد تو نتونستی، این خیلی زشته. شما اگه مثلا یه عزیزی داری که خیلی برات محترمه، جلوش لباس کثیف، پاره، یه لکه، یه نمیدونم خجالت میکشی، میتونی میگی خب عزیزم جلوی خوب نیست، من لباسام پاک کنم برم یه استحمام کنم، خوب نیست منو با این لکه ببینه. تاون حسادت همراته. وقتی حسادت همرات هست، قلدری همرات هست، بی منطقی همرات هست، آدم خودش شرمش میاد که اینا دارن منو نگاه میکنن، من چجوری الان به یک کسی حسادت بکنم؟ همین یا خودم با یک کسی مقایسه کنم، احساس بدبختی به خوشبختی بکنم، خیلی زشته دیگه. آدم انقدر باید کوچیک باشه که مثلا بگه من چون خوشگلترم، چون پولم بیشتره، چون جوانترم، چون ثروت دارم، چون مدرک تحصیلیم بالاتره، چون موقعیت اجتماعیم اینجوریه، چون درجاتم اینجوریه، چون بابانم این هستن، چون نمیدونم بقیه بالاترم. همین که جلو فاطمه زهرا تو وقت داره نگات میکنه، میتونی همچین فکری بیاد تو سرت، من بچه فاطمه، من داداشم بالاترم، داداشت دیگه، یعنی خودتی، یعنی هو اصلا تو دیگه نمیتونی رقابت کنی با کسی، نمیتونی چشمو هم چشمی کنی، شرمت میاد، خجالت میکشی از اینکه من دارم با همسایه‌ام چجوری برخورد میکنم، من دارم با هموطنم چیکار میکنم، یا یه آدم میتونه بره دزدی کنه، نمیدونم قاچاق بفروشه، میتونه کم فروشی کنه، میتونه سر دیگران کلا بذاره، میتونه یه قوانینی وضع بکنه که آدم‌ها رو له بکنه، میتونه تو وضع قانون به نفع خودش قانون بنویسه دیگه. نمیتونه اصلا نمیتونه. این اتفاقاتی که داره میفته تو کشور ما، تو همه جای دنیا، این ظلم هایی که میشه، این تبعیض هایی که میشه، این فساد هایی که میشه، همه این از ما بی صاحبیم. بی صاحب فرض میکنیم خودمون، بی صاحب که نیستیم. چه فکر میکنیم تو این دنیا تنهاییم؟ حالا دنیای بیرحم، خشن، وحشی، منم باید تو این دنیا خودمون نگه دارم، باید یه جور خودمون سرپادش نگه دارم، حالا شروع کنم به بی قاعده زندگی کردن تا بتونم خودم از خودم حقم دفاع کنم؟ اصلا اینجوری نیست. فهم این که این کس منه، منم دوست داره بیشتر از هر کس دیگه، منو دوست داره دیگه. گدایی عاطفه هیچ جا اتفاق نمیفته، هیچ کس التماس کسی رو برای عاطفه نمیکنه، هیچ وقت. هیچ وقت آویزونی اتفاق نمیفته، سیری شدن اتفاق نمیفته، التماس اتفاق نمیفته، هیچ وقت. اگه یک کسی بفهمه اینو، عزت، شخصیت، قدرت، آبرو، آرامش، شادی و نشاط میاد سراغ انسان. اگه اینو فهمیدی، خب حالا رفتی زیارت، تو زیارت صله ارحام هست، خوشحالش کردی. حالا که خوشحالش کردی چه اتفاق میفته؟ در روایت داریم اگر کسی کسی رو خوشحال بکنه، شما یه کسی گربه رو خوشحال میکنی، خدا 100 سال عذاب ازت برمیداره. یه با یه پرنده رو خوشحال میکنی، یه پرنده، گاهی وقتا یه مورچه رو خوشحال میکنی، گاهی وقتا یه اسبی، گاهی وقتا یه حیوانی، گاهی وقتا انسان، یه انسانی رو خوشحال میکنه. اگه این انسان مسلمان باشه خیلی قیمت داره، اگر این مسلمان شیعه باشه فوق العاده است. در روایت داریم من سر مؤمنن، ای خدا یه مؤمن شاد کنه، شادش کنه، مؤمن شادش کنه، یه چیزی برش دار از روحش. حالا این شادی مختلفه، یه موقع توی مرحله پول میخواد پول بده بهش، یه موقعی محبت میخواد محبت بهش بده، یه موقعی توجه میخواد توجه بهش کن، یه موقعی اعتبار و آبرو میخواد براش بذار، بالاخره یه جوری حلش کن. اگر یه کسی مؤمنی رو شاد بکنه، یه مؤمن، مؤمن معمولی، فقط سر الله خدا رو خوشنود کرده، شاد کرده. خیلی حرفه. تجیب رسول خدا رو شاد کرده و کسی رسول خدا رو شاد بکنه، خدا رو شاد کرده. این مؤمن معمولیست. حالا اگه تو عرضه داشته باشی یه کاری بکنی، پیغمبر شاد شه، فاطمه زهرا شاد بشه، امیرالمومنین رو شاد بکنی، ببین اصلا یه قیمت این توی آدم. آدم‌ها به نوع هوس‌ها و آرزوها و طمع‌هایی که دارن بزرگ میشن دیگه. دقت می‌کنی؟ اون کسی که تو می‌خوای شکارش بکنی مال تو باشه، بس ببینی اون چقدر قیمت داره، تو هم به اندازه اون کسی که می‌خوایش قیمت پیدا می‌کنی. ببین می‌خوام اینو شکارش کنم، اونی که شکار تو میشه قیمت میده به تو، میگه من میخوام خدا رو شکار کنم. خیلی حرفه. من میخوام اهل بیت رو شکار کنم، میخوام همشون رو شاد کنم. تو اون اردو توضیح دادم من میخوام تمام ملائکت الله رو شاد کنم. حوست چقدره؟ شما میری زیاد حضرت برزیم، حضرت برزیم رو شاد میکنی. حضرت برزیم کم شخصیتی که نیستش که، امامزاده طاهر رو، امامزاده حمزه رو سلام الله علیه مجمعین، اینا رو شاد میکنی، خیلی قیمت داره. تو این رو شادش کردی، پیغمبر رو شاد کردی، حضرت زهرا رو شاد کردی. اگه یک کسی حضرت عبدالعظیم رو شاد کنه چقدر ثواب میبره، چقدر قرب داره. این دیگه چند تا حج میشه؟ این یکی خود پیغمبر رو شاد بکنه، یک کسی میاد امام زمان رو شاد میکنه. امام زمان شاد کردن کار هر کسی نیست. امام زمان شاد کردن، امام زمان تو اوج بزرگی و نازه، خیلی ناز داره امام زمان. عجیب. دیگه کسی اون زمان شاد بکنه چه اتفاق میفته؟ خودش میگه هر کسی میخواد به آدم، به شیس، به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و عجل فرجان، به علی، حسن و حسین نگاه کنه، به من نگاه کن، من همه اینها هم. برای همینم قیامت از همه خوشگلتره دیگه. طاووس و اهل جنه، طاووس بهش امام زمان. یک کسی میگه من میخوام وقت بذارم، انرژی بذارم، جون بذارم، پول بذارم، ذهن بذارم، امام زمان رو شاد نگه دارم، صبح شادش کنم، عصر شادش کنم، شب شادش بکنم، تعطیل شادش بکنم، تو طول روز شاد نگهش دارم امام زمان. میخوام 24 ساعت از من شاد باشه، 24 ساعت بهش سرور و لبخند وارد کنم. اگه بشه کسی این کارو بکنه چه شود؟ خدا با این چی کار میکنه؟ خود امام زمان چی کار میکنه وقتی شاد نگرش میداری؟ برد و سرما و خنکی شادی، اون قره به قول قرآن، اون خنکی شادی که تو دل امام زمان میریزی، میریزی تو دل خودت، دل خودت هم میاد. من یادم به خدا رحمت و عباتتون رو مادر بزرگی داشتیم، خیلی زنه با صفا و با معنویت و با حضوری بود، تقریبا دائم الحضور بود. این مثلا من تو شبا پیشش میخوابیدم، میگفت من تو دختر منی، چون من میخواستم خونه ایشون میخوابیدم پیش این دیگه، کاراشو میکردم، وقت مثلا غذایی میخواست، چایی میخواست، از مهموناش پذیرایی میکردم، جارو میکردم، خونهشون مثلا کلا من این بود، کلا در استخدام ایشون بود. میگفت تو دختر منی. بعد دیگه بعد از که خلا من رفتم جبهه ازش فاصله گرفتیم دیگه، نرسیدیم رسیدیم که حالا من وقت جنگ برمیگشتیم از عملیات میادم، ازدواج کردیم، خب باز فاصله بیشتر میافتاد، ولی همش حواسم بهش بود. خب دیگه این دیگه پیر شده بود و خیلی سمینم بود، گرمایی بود. یه روز من گفتم که برم یه سری به ننه بزنیم ببینیم چه خبره. گفتم خب چی بگیرم براش خوبه الان؟ خب تابستونه، من بدم براش یه نیم کیلوی فالوده بخرم، خونه که دیگه الان بخور بشه. رفتم خودم نیستش، هم نیستشو رفتم در یخچالشو باز کردم، این فالوده رو گذاشتم تو یخچال و رفتم. اون هم اومده فهمیده بود که من اومده بودم اینجا. بعد چند روز بعد دیدنش گفت با اون لحجه خودش، اینقدر دعات کردم اومدم حالم خیلی بد بود، خونه داشتم آتیش میگرفتم، مونده بودم چیکار کنم، این در یخچالو که باز کردم چشم خود به این فالوده، انگار بهشت رو بهم دادن، اینو خوردم همچنین جیگرم حال اومد، خنک شد جیگرم حال. این وقتی اینجوری میگفت بیشتر از اون من حال میکردم. خیلی دعات کردم، خدا اینقدر دعات کردم دیگه، ما همین شد دیگه کار ما دیگه، ما هر دفعه میاد یه ظرفی بستنی یا فالوده میگرفتیم توی یخچال، بود بود نبود براش میگرفتیم که این مثلا یه ذره خوشش بیاد. و حالا این یه مثال کوچولوه، اگه کسی حالا مادرش هم شاد کنه، مادر نه، یا کسی غریبه ای اصلا شاد بکنه، کسی شاد بکنه کار میکنه. یه دفعه میبینی اتفاقات بزرگی تو برای همچین کاری تو زندگی انسان اتفاق میفته. شنید پسره رفته بود تو رستوران، وایساده بود صف غذا، بعد میبینه یه پیرمرد پیرزن، میگن چیکار کنیم؟ پولمون نمیرسه، یا باید خورششو بگیریم یا باید برنجشو بگیریم، چیکار کنیم؟ این همین هوشیاری اینجوریه ها، هوشیاری اینجوریه. خیلی زیرکه پسره. قبل از اینا تصمیم بگیرن چی بخرن، میگه به من خدا امروز بهم یه بچه داده، خیلی خوشحال هستم، بچه‌ام به دنیا اومده، همه هر که تو رستوران مهمون من، چهار پنج نفر تو صف ایستاده بودن، همه مهمون من فلان غذا، بشین خواهش میکنم مهمون من رو اینجوری اینا رو غذا میده و حالا اونای بعضی که نیاز نداشتن که حالا این که نیاز اینا میشستن پیر مرد کلی هم خوشحال شدن که بالاخره یه غذای خوبی ما خوردیم و پولی هم ندادیم. این زیرکیه. یه کسی اونجا دو پسر رو میشناخته، بعدا میگفت صف نیام صف سینما کجا بود، یعنی تو که اصلا زن نداری مرد حسابی، چی خدا به بچه داده، تو اصلا مادرش رو نداری اصلا، گیر داده بود به این که مثلا داستان چیه. گفت بابا دیدم اونا گرفتار قیمته هستن، گفت همین چیزی بگم اینا چیزی گیرشون بیاد، میشه مرام. این خوشحال کردنه. خیلی وقتا ما میتونیم یه کسی خوشحال کنیم با اینکه یه جا جلو پای کسی دیگه داریم سوارش بکنیم، تو خیابون مونده بنزین بهش بدیم، یه خانومی مونده، یه آقایی مونده، یه پیرمردی مونده، بچه داره، پنچری ماشینش گیره گرفتارش کرده نمیتونه بزنه. خوشحال کردن کار سختی نیست. مادرتو خوشحال کن، پدرتو خوشحال کن، داداشتو خوشحال کن، هر کس میتونه اطرافیانتو خوشحال نگه دار، خوشحالشون کن تا میتونید این کار رو بکنید، تا میتونید. انسان آدم های بیرون از جود سهمش میشه، خیلی راه هست، خیلی راه هست. در زیارت شما حواست باشه چه اثری تو ملکوت شما میگذاره. زیارت خوشحالی غیب، شادی غیب میرزه تو ملکوت شما، میرزه تو باطن شما، شاد کردنه. این تازه ورودی داستانه که دارم براتون میگم، تازه ورودی داستانه که چرا این یه زیارت میتونه اینقدر قوی باشه که معادل 1,000,000 حج باشه. همین ساده ساده براتون گفتم دیگه، از قول مرحوم فیض شرحش دادم براتون اون فرمایشو. حالا از شادی بگذاریم. تمام آثاری که توی زیارت ها وجود داره، آثار زیادی در زیارت ها وجود داره، یه زیارت همه اون آثار رو با خودش میاره تو نامه عملتو. یه زیارت، زیارت نه ها، یه کار عشقی جمعی، مثل کاری که الان شما امشب کردید، یه رو باشتونی سینه زدید. این سینه زنی باطنش خیلی عظمت داره. یه جا چند نفر جمع شن چند نفر عزاداری کنن، با هم همنوا باشن، با هم عزاداری کنن، با هم صفا بکنن، خیلی باطن داره. ما الان نمیفهمیم که این یعنی چی، واقعا متوجه نمیشیم. یعنی هرچی بگن کمه، باطنه یه عزاداری، هر چقدر جمعیت بیشتر باشه بهتر. سینه دست را انداختن، راهپیمایی ها، راهپیمایی بزرگی که تعیین تکلیف میکنه برای مکتب امام زمان، مثل راهپیمایی بیروزی انقلاب، راهپیمایی هایی که نمیدونم 13 آبان، راهپیمایی هایی که اصلی تعیین کننده است، این را بیا فخونه برو راهپیمایی. این کار یه موقعی ثواب ده ها صد ها زیارت، نه حجا، صد ها زیارت بهت میدن. که الان توضیح میدم چرا، چرایش باید حل بشه این قضیه. کار جمعی اینجوریه. از مهمتر از خود کار جمعی روح جمعی داشتنه. یعنی یه کسی حسب نکنه هی آدم‌های اطرافو، پرت نکنه هی اینو دو خوب نیست، اون خوب نیست، این بده، اون بده، این مشکل داره، اون مشکل داره. نه، روح جمعی داشته باشه، روح استفاده از جمع داشته، روح تجمع داشته باشه. این خیلی مهمه. تا روح حسب، این روح جمعی خیلی مهمه. این روح جمعی یعنی من اگه الان یه نفره دارم کار میکنم، قرآن میگه چی؟ انتقوم لله مثنا. اینجور نیستش که من اگر دوتا بودیم ازش از طرفم دیگه استفاده نمی کردم، اگه پنجتا بودیم استفاده نمی کردم، اگه صدتا بودیم استفاده نمی کردم. هر شب ماه رمضان از قلت عدد شاکی هستیم و قلت عددنا. حالا تو هیئت ما بعضیا هیئتاشون که شروع میشه، اولش میخوان مشتری جمع کنن، خواهش میکنن بفرمایید بیاید، چای میده، شیرینی میده، شبیه هیئتمون بگیره. بعد هیئت که میگیره و شلوغ میشه، چهار نفر راحت میتونه با زبون تندش بفرسته کنن با بی‌سلیقگی. اون چهار نفر شوخی نیست، حسبشو گاهی وقتا حسب یه نفر معادل حسب همه است، بیچارت میکنه. چه بسا ولی خدا باشه، میذارید خطا خیلی گرفتاری جور. یه محبوب خداست، حذفش میکنید، حذفت میشی خودت. نه یه کس که شعور داشته باشه اینجوری نیست. 5000 نفر هم کمه، 100000 نفر هم کمه. امام زمان هنوز هم آواره بود، ترد شده بود، تنها و یگانه است. لشکر رو که نمیشه این بریزش به همجوری، اینو بیرون کن از جبهه، اونو بیرون کن از جبهه، اونو بیرون کن از جبهه، اینو بیرون کن از لشکر، اینو بریز از چادر بیرون، اینجوری نمیشه. روح جمعی خیلی مهمه. یه موقعی من یادمه خیلی سال پیش، شاید 10-15 سال پیش، یکی از دوستان منزلشون ما رو دعوت میکرد توی بهارستان. یه دهه من میرفتم اونجا منبر براشون سخنرانی داشتم. اولین بار که من دعوت گفت بهارستان فلان کوچه فلان خیابون، اولین بار که من رفتم تاکسی گرفتم، کروس به کروس از قم اومدم تا خودم رسوندم اونجا و رفتم و گفت فلان کوچه مثلا اینجوری. من دیدم رسیدم سر یه کوچه‌ای، دیدم صدای اکو هست، یکی دارم میخونن، صدا سینه زنی میاد. گفتم آها این مجلس اینجاست، من بودم برسم. میزدم تأخیر دادم، بودم رفتم، دادم یه خانم یه نفر میشه زدم در. گفتم خانم سلام علیکم، اینجا سید؟ گفت بله آقا. من پله دویدم اینجا پایین رفتم که برسم چیزه. رفتم دیدم که یه سالون بزرگه، یه آقای وایساده یه نفره میخونه، یه نفر داشت سینه میزد. یعنی این صدایی که بیرون بود، من فکر می‌کردم الان 1000 نفر این تو جلسه من نشستن اینجا. خیلی اصلا من دیوونه شدم اونجا. دلم می‌خواست همونجا بشینم. فهمیدم اشتباه اومدم، باید برم یه چهار تا کوچه اونورتر. ولی دلم توی خونه موند، تو اون خانم تنها، تو اون مداح با باوری که داشت میخوند، با باورا، با عشق، یه نفر میخوند، یه نفر هم وایستده بود، یه نفر همچین سینه میزد انگار الان 1000 نفر وایستده در این یه دمی گرفته که خود تو اونجا شور میاد دیگه. اما این یه نفر اصلا ریخ به هم مارو. ما 10 شب رفتیم اون خونه ها، ولی همه این 10 شب دلمون تو یه خونه تک خونه بود. این روح جمعیه، یه کسی رو داره، هر جا هست لشکر جمع میکنه. بعضی نه، فقط تلف میکنن، پرت میکنن، دور میکنن، ترد میکنن، اصلا اینجوری ندارن. این خوب نیست. اون روح جمعی خیلی مهمه. رمز موفقیتش چیه؟ در همین حسی که الان دارم میگم هست. حالا ان شاء الله بعد توضیح بیشتری خواهم داد راجع به این مسئله که چرا امام باقر میگه این پول رو از من بگیرید، من از دنیا رفتم، شهید شدم، تا 10 سال برای من عزاداری کنید. نیاز داره به گریه ما؟ نه. چرا میگه جمشید برای من عزاداری بکنید؟ بلکه یه معجزاتی تو جمع اتفاق میفته که جای دیگه نمیفته. این معجزات دین خدا رو نگه میداره، این جمع هست که دین رو نگه میداره. امام فهمون محرم و سفر هست که اسلام را زنده نگه داشته. این جمع معجزه میکنه، این تجمع تو جمع اتفاقی میفته که دیگه نظر توی فردیت نیستش. پیغمبر میفرماد 2 نفر بهتر از 1 نفر سفر میرید، 2 نفر بهتر از 1 نفر، 3 نفر بهتر از 2 نفر و 4 نفر بهتر از 3 نفر. ید الله مع الجماعة، خدا بیشتر عنایت میکنه. خدا رحمت کنه امام بهش میگفتن شما چرا تو شلوغی چون مرجع تقلیدی باید کلاس رعایت کنی، همینجوری بهش میگفتن. بقیه آقایون میذارن زمانایی که حرم هیچ کس نیست خلوت میکنن، مثلا تو خلوتی میان حرم. امام میرفت تو شلوغی مثل بقیه مردم میرفت مفاتیح برمیداشت میذارن وسط مردم مفاتیح میخون قرآن، این همه هیچ فرق این مرجع با بقیه نداشت. بعد که شلوغ بود همه خب مردم سینه میزدن دیگه، امام میرن وسط جمعیت سینه میزد، میزدن عباش میفتاد، عمامش میفتاد تو این شلوغی ها. بعد شلوغی ها چیه؟ خب بذار خلوت بشه، روز خلوت برید الان شما حالتون خوب نیست مریض. فهمود هر کس به هر چیزی به هر کس میدن تو شلوغی میدن. تنهایی و خلوت و اینو قال بذاریم اونو قال بذاریم چیزی گیرت نمیاد. میگه من از بین خوشم نمیاد برم. حالا با خانوما داستانشون فرق داره. خانوما من خیلی تجویز نمیکنم هر خانومی پاشه بره. نوعا اگه 10 تا خانوم بیان پیش من شاید من یکیشو تایید کنم اربعین بره. ولی آقایون میگه من حال نمیکنم اربعین شلوغ جمعیت هست، سر صدا هست، امام حسین سرش شلوغه. حالا دست حرمو نمیبینی، زریو نمیبینی. تو امام حسین اونجا ظهورش خیلی بیشتره. هر چی حرم شلوغ‌تره فرصت برای بخت تو بازتره. هر چی خلوت‌تر باشه. چرا؟ داستان داره این. نباید براتون توضیح بدم. چرا وقتی حرم شلوغ‌تر هست فیض بیشتره؟ چرا؟ رضا بگو شب جمعه شلوغه برم اینجا یه چیزی گیرم میاد. حرم شلوغ اصلا نمیشه رفت اینجا. تو شلوغی میشه چیکار کرد؟ تو شلوغی فقط میشه کاری کرد. تو خلوتی خیلی چیزی گیرت نمیاد. نه که گیرت نیاد، ولی مثل شلوغی گیرت نمیاد. خب من نرسیدم برم ذریح رو بوس کنم، نرسیدم برم دستام به ذریح بزنم، نرسیدم، نرسیده باشه. اصلا یه ادبی که بعضیا دارن بهتون بگم، اینا جز رموزه. خیلیا 450 کیلومتر پیاده میان، پیرمردی که پاهاش تمام شکافته، یعنی 10 تا شکاف این پا برداشته، روی گوشت و خون داره راه میره، معلولی که با عصا زنون خودش رسونده حرم، 10 کیلومتر رفته. یکی بود دوستان تره بیان میگه با واکر میومد، واکر دیگه شما میچه سخته، باید مثلا سانت به سانت بره. بعد میگفت تا عادل هم نداشت، با واکر با صورت میخورد زمین، بعد پا میشد میخندید، آخ او خوینا، نه میخندید دوباره نیم متر میرفت دوباره میفتاد زمین. این اینجوری خوش رسونده حرم. بعد میان نمیگن خب حالا را باز شه بریم، آقا سلام، اومدم فقط بهت بگم دوستت دارم، خدافظ. همین. بریم جمعیت رو شلوغ کنیم، بریم حرم و مشهدی ها، کربلایی ها، نجفی ها، مشهدی های رسم خوبی دارن. اینجا هم همینطور باید بشه. آقا شهر اینجاست، ما حرم هستیم، این همه آدم برن. یه کسی راحت تر است از این که من نرم راحت تر، من نمیرم، میرم بودم. آقا سلام، اومدم فقط رام اومدم و تمام. آخه نچسبید به دلم. اصلا این عین دله. نرو تو حرم، برگرد. در روایت داریم امام زمان علیه السلام وقتی ظهور کنه، اولین حکم امام زمان، هیچ که البته عجب میکنه که امام زمان اولین دستور چیه؟ اولین دستور امام زمان استش که هیچ کس حق نداره طواف مستحبی بره. شلوغ میکنین دور حرم، مردم اذیت میشن. واجباتتون رو انجام بدید، برید پی کارتون. یه موقع تو یه فصلی از سال میری، مثلا میری که کعبه است، وقت هست، جا هست، خلوته، تو هزار تا طواف مستحبی هم بدید به جای کسی تنگ نمی کنی، به هیچ کس هم فشار نمیاد. یه موقع شما فشاره، مردم اذیت میشن، حضرت میگه طواف مستحبی رو تعطیل، تمام طواف واجبتون رو برید، هفتایی که واجب است توی عمره، یا حالا دو تا سه دوری که در تمتع واجبه، تمام. چه کارو به مردم سخت نگیرید، شلوغ نکنید، سر صدا نکنید، فشار نیارید. چون منم میخوام زیارت کنم، این فرهنگای غلط رو شما نگاه کنید که الان طرف میان خانوما همدیگه رو میزنن و به قصده که میزنه له میکنه اینا، که میخوام برم دست به ذریح بزنم. عقب وایسا، بقیه رو اذیت نکن، هول نده، اگرم میخوای بری دست بزنی، اگرم میخوای بری، تجاوز به حریم کسی نکن، کسی رو فشار تو قرار نده، فشارت هم دادن تو کسی رو فشار نده، برو حالا میخوای دست بزنی، میخوای ببوسی، ولی اذیت نکن کسی رو. اونی که حرمت بقیه را داره حضرت بیشتر به اون میچسبه، بیشتر او رو میبوسه. و من دوست دارم، میخوام بیام الان دستت که این زری حکم دست رو داره ببوسم، میخوام بیام این زری تو بغل کنم، ولی خب بچه های تو هستن، شیعیان تو هستن، سربازای تو هستن، من برم اینو اذیت میشم. آقا قبوله، قبول میکنه. تو میکنی دومتون برتر رو ببوسی اشکال پیدا میکنه، در رو ببوسی اشکال داره، عتبر رو ببوسی اشکال داره، نه همون عتبر رو ببوس برد. از فیضی قراره تو این بوسه زریح باشه، جای دیگه هم حضرت بهت میده. کسی رو اذیت نکن، حق و ناسی مرتکب نشو. خب پس قراره بگیم تو این جمع ها چه خاصیت هایی هست که این زیارت ها این آثار رو داره. مقدارش رو گفتیم در خواص آثار زیارت. و قراره بگیم چرا در جمع بیشتر گیر ما میاد تا در چی؟ در شلوغی بیشتر گیر ما میاد تا در خلوتی. این دوتا اشاره طلب شما باشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.